الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم عيد وصلاة وبركاته. در آخر درس انشاءالله اگر خدا توفیق داد چند جمله در این مناسبت هم بحثی بکنم، اما ابتداعا بحث فقهی ما درباره مکروهات حال جنابت بحث میکردیم، گفتیم یا میگیم که سه مورد مهمترین مورد و شاید محل ابتلا از مکروهات دیده می شود که یک، اکل شرب، دو، نوم و خواب رفتن و نوم، سه قرائت آیات قرآن. درباره اکل و شرب بیان را کامل کردیم و گفته شد که قبل از مزمزه و استنشاق اکل و شربی به عمل نیاید که مکروه است. این مطلب را هم شیخ در نهایه صفحه 21 و هم محقق حلی در معتبر صفحه 191 فرموده بودند و هم در عروه هم این مطلب تصریح شده است. دلیلی که در رابطه با کراهت این مورد بدون مزمزه و استنشاق گفته شد، حدیث شماره 7 باب 20 عواب جنابت صحیحه عبدالرحمن بود که تکرار نکنم. اما نکته‌ای که اینجا هستش اینه که کلمه استنشاق در این نصوص نیامده بود که استنشاق طلبتان بود، که در بیان فقها گفتیم تصریح شده، در متن عروه هم هست، ولی در این نصوص نیامده بود، تا اینجا گفته بودیم. اما آنچه که درباره استنشاق میتونیم به عنوان مدرک ارائه بدیم، یک حدیث شمارسه باب 24 همین ابواب جنابت هست که عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکند، قال المغمدتو والاستنشاق مما سن رسول الله. این بیان یه بیان مطلقی است که پیامبر مزمزه و استنشاق را سنت قرار داده. از اطلاقش ممکنه استفاده کنیم که قبل از اکل و شرب یک مکلف برای رفع کراهت اکل باید مزمزه و استنشاق داشته باشد. اگر اشکالی بشود که این روایت در جهت مقدمه غسل جنابت هست، جوابش رو گفتیم که روایت اطلاق دارد از اطلاقش استفاده کنیم. اما دلیل دوم روایتی است از فقه رضوی، خود کتاب فقه رضوی که یک جلد هست، چاپ جدید، صفحه 27. روایتو که اگر انشاءالله حافظم وفا کند براتان بخوانم، میفرماید منصوب به امام رضا علیه السلام، که امام رضا علیه السلام فرموده باشد اذا اردت ان تأكل ان تأكل على الجنابه اغسل فغسل يدك وتمضمض واستنشق ثم كل تمضمض واستنشق ثم كل. کتاب فقه رضوی صفحه 27 مدرک اصلی، مدرک فرعی هم مستدرک، باب 12 از ابواب جنابت، حدیث شماره 2. این حدیث شریف دلالتش بر مطلوب کامل است. استنشاق را به عنوان دستور اعلام فرموده است، شبهه وجود ندارد، در دلالت شبهه وجود ندارد. اما شما در جریان هستید که فقه رضوی و تحف العقول بر اساس رأی صاحب نظران محل اشکال و ایراد هست، که این فقه رضوی معلوم نیست که از امام باشد، شاید فتوای خود شیخ صدوق باشد. تو حفل اقول هم که مراسیل هست، اعتبار سندی، ما دوتاشو جواب دادیم. اگر یادتون باشد به همون مقداری که تو حفل اقول خود کتاب بین صاحبان فضل و کمال، محدثین و رجالیین معروف هست، به همون مقدار چی؟ فقه رضوی هم کتاب معروفی است، خود کتاب معروف. مضافاً بر آن، اگر شیخ صدوق نقل بکند، یک قاعده درباره خود شیخ صدوق داریم و اینه که شیخ صدوق، یعنی این بنده حقیر خدا در حد اطمینان هستم که شیخ صدوق بدون روایت فتوا نقل نمی کند، لذا فتاوای شیخ صدوق احیانا کلمات و الفاظ روایت را در متن فتوا می آرد. شیخ صدوقی که استاد شیخ وفیده، که تقریبا از نه تقریبا که تحقیقا از اقدمین و نزدیک قرن سوم دیگه، بین سوم و چهار. در هر سر مضافاً بر این، قاعده تسامح هم بیارید، قاعده تسامح هم اضافه کنید. هرچند سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه درباره قاعده تسامح اشکال میکنن، اما بگم من طبق تحقیق مختصری که در قواعد دیدن دارم، کسی را نیافتم که قاعده تسامح را رد کند. مشهور که قریب به اتفاق قاعده تسامح را قاعده معتبر میدانن، برابر این به اضافه قاعده تسامح در ادله سنن می شود این حدیث مدرک دیگر برای کراهت اکل و شرب قبل از مزمزه و استنشاق. مورد دوم از موارد کراهت نوم بود، خوابیدن در حال جنابت. او یه چیز دیگه ایم، یه مطلب دیگه اون روز میخواستم بگم نشد که براتون بگم. این لم یجوز یا لا یجوز را با اضافه به روایاتی که آمده است الافضل الوضوء در کنار هم که قرار بدیم، از تهش چی در میاد؟ از تهش در میاد مکروه.
دلیلش نمی آورده
باعث میشه. آه خیلی خوب، مرحبا به ناصر. اینا اون روز گفتم ظاهرم، اون روزم گفتم شما تشریف داشتید انگار، گفتم که راه به دست آوردن احکام غیر الزامی سه راه هست: یک تصریح، دو نقل و ذکر فائده هست، سه نتیجه مجموع روایات. یک روایت میگه لا یترک، یک روایت میگه لا بأس، یک روایت میگه افضل. پس این که میگد افضل و یعمل، کل اینا رو که جمع بکنی نتیجه جمعی میشد که این حکم الزامی نیست، که کلمه افضل داره و کلمه لابعث داره و کلمه لاینبغی داره. گفتیم فقهن استدلالن برای اثبات احکام غیر الزامی سه تا راه بود که تکرار نکنم تمام. اما مورد دوم نوم. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، همان منبع بالا، کتاب نهایه منتها صفحه 20 مزمزه و استنشاق صفحه 21 بود، این صفحه 20 هستش. میفرماید همین صفحه 20 و 21 را با هم بنویسید. میفرماید که نوم هم در حال جنابت یکره مکروه است، مگر اینکه مزمزه و استنشاق بکند که به وسیله مزمزه و استنشاق کراهت رفع می شود. و همین مطلب را محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر صفحه 190 و 191 می فرماید که 190 کراهت دارد نام بدون طهارت. البته اینجا میگه بدون وضو نام مکروه است، اگر بخواد رفع کراهت کند باید وضو بگیرد و بخواهد. در این رابطه محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع بالا میفرماید هازا مذهب علما اینا، یعنی این مطلب اجماعی است. و روایتی که در این رابطه یادآور میشود عبارت است از حدیث شماره یک باب 25 ابواب جنابت صحیحه حلبی، عبید الله ابن علی الحلبی قال. سندم سند صحیح و کوتاهیه. چطوری صحیح و کوتاهیه؟ محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق به اسنادهی عن عبید الله، اسناد شیخ صدوق به عبید الله ابن علی الحلبی درست است. بگید سند صحیح. قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل اینبغی له ان ینام و هو جنوب. سؤال شد از امام صادق که آیا درست است، شایسته، سزاوار است که کسی مردی بخوابد در حالی که او جنوب باشد؟ فقال یکره ذالک حتی یتوضع. ای کاش کل روایت ما اینجوری بود آقای مؤمنی صاف. یکره ذالک حتی یتوضع، به هیچ درده. سند صحیح، عبارتم صریح. یکره مکروه است که جنوب بخوابد قبل از که وضو بگیرد، باید وضو بگیرد و بخوابد. این مورد خیلی مورد مختصری بود و اون صریح و عالی رد شدیم. اما مورد سوم از مکروهات که سه مورد رو به عنوان نمونه گرفته بودیم که مهم و مورد ابتلا باشد، مورد سوم ما قرائت قرآن بود که سید می‌فرماید، نعم می‌فرماید که بله فیما یکره عن جوهه الاول الاکل و شرب و یرتفع کراهتهما بالوضوء او غسل الیدین والمضمضه والاستنشاق او غسل الیدین فقط. که اینو گفتیم الثانی النوم الا ان يتوضا او يتيمم ان لم يكن له الماء بدلا عن الغسل. خب اینا واضحه دیگه، شرحش دادیم. ثالث قراءت ما زاد على سبع آیات من القرآن ما عدا العزائم و قراءت ما زاد على السبعین اشد کراهتا. این متن قرآن بود. گفتیم که میگیم که شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه همین مطلب را در کتاب نهایه ذکر میکند، فرماید که جنوب نباید بیشتر از 7 آیه از آیات قرآن قرائت بکند، مکروه. و در مبسوط جلد 1 صفحه 52 می فرماید الاحتیاط، اینکه جنوب نباید قرآن را غیر سوره عزایم از 7 آیه و یا 70 آیه بیشتر بخواند. 7 و 70. و محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه در همین کتاب که گفتی منبع هم همان، میفرماید که من از شیخ، البته تعبیر شیخ طوسی نیست دیگه، من از شیخ تبعیت میکنم که گویا 7 آیه بیشتر خونده نشود. این شرح را که گرفتیم، حالا ادله‌ای که در این رابطه آمده است، فتوایی هم که در متن دیدیم، ببینیم مستفاد از روایات چه می شود. کتاب وسائل جلد 1 باب 19 از ابواب جنابت، حدیث 9 و حدیث شماره 10. حدیث شماره 9 روایت معتبری است، به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، که حسین ابن سعید اهوازی هست و یادتون هم نمی رود که اسناد شیخ به سعید ابن به حسین ابن سعید اهوازی همیشه درست است. عن عثمان ابن عیسی که از اجلا و ثقات است، عن سماعه هم که ثقه معروفی است از اصحاب امام صادق، قال سألته عن الجنوب، هرچند روایت موزمره هست ولی که موزمره سماعه اشکالی ندارد چون غیر از امام نقل نکرده است. سألته عن الجنوب هل یقرأ القرآن، قال ما بینه و ما بین سبع آیات، قرائت بکند جایز است از شروع خودش تا هفت آیه، تا هفت آیه مجاز است. این روایت هفت تا آیه را برای ما اعلام کرد. حدیث شماره دو همین سند، منتها در عوض عثمان ابن عیسی زرعه آمده است. زرعه هم موثق ولی مثل سماع است، موثق امامی نیست، واقفی هست. یادتون نرد سماع همیشه واقفیه، در سندی که سماع بود سند میشود موثق، صحیح نمیشود. زرعه هم واقفی است. همین سند تا کجا؟ تا عن الحسین ابن سعید عن زرعه عن سماعه قال، جواب سؤال، سألته عن الجنوب هل يقرأ القرآن، قال سبعین آیه، هفتاد تا آیه میتوند بخوند. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکی، کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 53، همین باب فصل ما یکره، می فرماید که ظاهر یا نظر یا قریب این است، یقرب لیس لا یبعد، که این دوتا روایت یکی باشه. سبعین و سب از باب شبیه تصحیف هست، تصحیف یعنی یک کلمه یه ذره تغییر میکنه، تصحیف شده باشه، سند همون سند، متن همون متن، باید سبعین شده باشد. بنابراین نشون میدهد که یک روایته، لذا بحثی نیست، همون هفتا درسته و هفتاتای در کار نیست. ولی که اگر ما بخواهیم به ظاهر روایت جمود کنیم، هر دو را درست بدانیم، که شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه این را تلقی فرموده اند، به مضمون هر دو حکم اعلام کرده اند، اما حکم احتیاطی، الاحتیاط فرموده است. جمع بین این دو تا روایت چه جمعی است؟ حمله بر یا قاعده بود یادتون، حمله بر بله احسنتا، شما اشد گفتید درسته، ولی قاعده یادتون، حمله بر مراتبه، قاعده یادتون نره. در استحباب و در کراهت اگر تعدد بیان بود، یکی بیشتر یکی کمتر، تهافت نیست، تعارض نیست، حمله بر مراتب می شود. بنابراین جمع بین این دو روایت از باب حمله بر مراتب چه می شود؟ میگیم سبعین اشد دو کراهتن، اگر مکروه بود اشد میشد، اگر استحباب بود آکت میشود. مراتب در نصوص مربوط بر مستحبات و مکروهات، لذا سید طباطبایی هم به این مطلب اشاره دارند. چه میفرمایند؟ میفرمایند که قرائت سبعین اشد و کراهتن، که حمله بر مراتب کرده است. هر دو روایت گرفتیم، تعارض هم نیست، حمله بر مراتب کردیم که سبع اخف بیشتر از سبع و بیشتر از سبع این اشد و کراهتن هست.
مستقبل وقتی همونی که بدو و کراهت حق بشد و مرتبت میکرد، آیا بدو کراهت تا حقایی را از بین میبره یا نه؟ اصلا بدو گرفتن در قرآن در نگام جلو باید رب کراهت میکنه یا نه؟
بله، با وضو، با وضو، با وضوع این مقدار بخوانید، بدون وضوع که نه. من عبارت رو بخوانم براتون، فرمایش شما درست، شاید فرمایش شما درست باشد. یه بار دیگه تکرار الگوش من یه بار بخوانم به نظر برسد فرمایش شما درست. قدسانی من المکروهات قرائت و مازاد علی سبع آیات من القرآن ما عدا العزائم و قرائت و مازاد علی سبعین اشد و کراهتن. تکملش این است که فرمایش آقای علیزاده را اضافه کنی که چه؟ که خواندن قرآن در حال جنابت اشد است، 7 تا 70. این را گفتیم. اجازه بدید که یک مطلب دیگه هم براتون اضافه بکنم که برسم یادی از مناسبت امروز براتون داشته باشم. ببینید در نصوص ما چه بود؟ در نصوص ما در نصوص ابواب جنابت، ابواب جنابت باب 19 حدیث شماره 9 و شماره 10. این اجازه بدید براتون بخوانم که مطلب روشن بشود. در اینجا میفرماید که سألتو ابو عبدالله عن الجنوب یأکل و یشرب و یقرأ القرآن، قال نعم، بله. و بعد میفرماید که نعم، تا میرسیم به روایت شماره 9 و شماره 10 که مطلب گفته شد. آقای علیزاده فرمایش شما تا حدودی درست بود، نکامه. مطلب اینه که وضو درباره نوم هست، درباره جنابت اصلا مسئله وضو مسکوته، نیامده، ذکر نشده. حکم ابتدایی این است که قرآن نخواند جنوب بیشتر از 7 و بیشتر از 70 تا آیه. آیه
بخشی با توجه به از ذکر علا کل حال حسنان اینجا کراهت شما برنای
بله، اون در حالت غیر، در حالت عادی هست. حالت جنابت حالت غیر عادی می شود، غیر طبیعی می شود، احکام خاصشو دارد. تخصیص خورده اون عامی که شما گفتید، اون عام رو این حالت تخصیص می ده. مطلب تا اینجا تمام شد. یه سؤالی را آقای علیزاده فرمودن، خدا خیرشان بده که این سوال مطلب رو کامل کرد. در مسئله کراهت قرائت تا اون حد مکروه وضو بگیرید وضو نگیرید مکروه و وضو گرفتن رفع کراهت نمی کند قبل از خوندن یا بعد از خوندن باشد. مطلب تمام تا اینجا این سه تا موضوع سه تا امر مکروه را گفتم که محل ابتلا بود و ظاهرا دیگه بقیه مکروهات را یک روخانی میکنیم میریم به بحث بعدی. اما یک نکته ای که اصلی اصلی ماست قال الله تعالی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. شب ولادت پیامبر اعظم هست. این ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین معناش چیه؟ یک، اولا بدانیم برای وصف پیامبر در قرآن نه در قرآن، در تاریخ نه در تاریخ، برای کل هستی وصفی برای هیچ کسی مثل این وصف نیامد. ما ارسلنا اونم به شکل حسب الا رحمتن، اونم رحمت برای کی؟ الا رحمتن للعالمین. معنا چه می شود؟ یعنی وجود پیامبر معنا دارد. از بد و خلقت بشر، بشر اسیانگری است، طبیعت وحشی دارد، طبیعت حیوانی دارد، طبیعت بیرحمی دارد، غضب، زور، خودخواهی و خودگرایی، طبیعت حیوانی بشر. این که اینجوری آفریده شده بشر، ان الانسان لفی خسر، هم اشاره به این داره، این طبیعت بشره. یک عنایتی در کنارش آفریده شده، اون چیه؟ از سوی خدا. اون عنایتی که در کنار این طغیان و سرکشی و ظلم و تعدی قرار داده شده در جهان هستی، وجود مقدس حضرت رسول، اولین مخلوق عالم و افضل مخلوق عالم پیامبر اعظم است، که این رحمت در کنار این خودکامگی ها و غضب ها و خشونت ها چه کند؟ حد اقل جامعه را به سوی هدایت، به سوی آرامش هدایت کند، که اگر کسی اهل هدایت باشد و هدایت رو بپذیرد، اما هدیناه و سبیل، اما شاکره و اما کفوره، زیر پوشش رحمت قرار میگیرد. حتی میشود مطلب از این بالاتر که پیامبر اعظم یک رحمت تکوینی، یک حالت تکوینی در جهان هستی دارد، جلو و راه فوران غضب و طغیان گرفته است پیامبر. لذا شاهدم اینه که در ولادتش ظلمت ها و بت ها و و و افتادند و از بین رفتند. این اثر تکوینی این رحمتون للعالمین. نکته دیگر هم معنای رحمتون للعالمین اینه که گفته می شود اگر مکتب انبیاء نبود، بشریت نه از علم و فضل و کمال استفاده و بهره ای داشتند و نه آرامشی در بین بشر وجود داشت، حتی بردگی از بین نمی رفت. مکتب انبیا، مکتب پیامبر، بردگی و طبقاتی رو از بین برد. و معنای سوم رحمتون، رحمتن للعالمین، رحمت جهانی این است که اگر جهان آگاه بشود، اون رفتار پیامبر، اون کلمات پیامبر را الگو قرار بدن، چه می شود؟ مردم همه می شوند با هم دیگر اهل رحم و مروت و جامعه انسانی در یک آرامش روح و ریحان قرار می گیرد. معنای و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین که در تاریخ زندگی پیامبر اعظم دارد که دشمناش که اذیتش میکردن، دشمنا که جدا میشد به هر دلیلی، میدیدن که پیامبر داره ذکر میگه، گویا دعا میکنه، ترسیدن که الان نفرین میکنه این مردم، الان غضب فرا میگیره، دیدن که دعا میکنه به این مضمون: الله مرحم هؤلاء انهم لا يعلمون. اینه بدانیم رحمتا للعالمین، الگو بیاریم. یه جاهلی، یه کسی، یه اشتباهی ازش سر بزنه، فورا محکوم فسق و کفر نکنیم. بشره، معصوم که نیست، عقل کامل که نیست، یه اشتباهی بکنه، عمدی نداشته، برفرض عمدم داشته باشه، بشر که معصوم نیست. رحمت، اگر کسی ارتقای نکته هم گفته میشه رحمت للعالمین، نکته چهارمش اینه که رحمت للعالمین برای پیروان درست خودش رحمت در عمق دلش انداخته. یک نفر پیرو راستین پیامبر اهل رحمه. کسی که ادعای امت پیامبر را دارد از طریق حق و صدق، دارای رحم و مروت، گفته میشد خودتان را به قول شما جوانها آزمایش کنید. اگر به کسی رحم دارید، امام صادق میگه وقتی که رحم داشتید دلتان سوخت، شکر کنید که پیرو مایید و امت رسول اللهید. و اگر رحم نداشتید برگردید و بیایید که خودتان رو از امت پیامبر قرار بدید. در همین کلمه رحمت یه روایتی هم براتان بخونم و حسن ختام باشد، و اون اینه که شما اینو شنیدید، ارحم ترحم شنیدید، حدیثی که من براتان بخونم، مضمون حدیثی که من براتان بخونم اینه که رحمت که رسول الله الاعظم دارد، این رحمت رحمت خود خداست که از سوی خدا مستقیم فرستاده شده. یه نکته هم براتون بگم، وهابی ها میگن که یه زندان سوال جواب خوبی، وهابی ها میگن که ما کسی دیگر رو نمیتونیم واسطه قرار بدیم یا قسم یاد کنیم، اما فضل، علم، رحم، مروت، رحم خدا را میتونیم واسطه قرار بدیم، بگیم الهی به رحمتت، به رحمتت که یار حمل راحت واسطه میتونیم قرار بدیم. این بنده حقیر شکر خدا برای وهابی گفت احسنت، گفتم خب میتونیم کتاب ها که هم داشت چاپ میکنن که به رحمت اسم مثال میزنن، میتونیم بگیم به رحمتی که واسطه یا شفیع هم به فرد. گفتم بسیار خوب، میتونه به رحمتی که بگیم؟ گفت آره به این مضمون. گفتم پس که میتونیم بگیم به رحمتی که، آیه قرآن میگه به حضرت رسول و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پیامبر. گفت این درست، ساکت شد و که موند. منم گفتم یک صلوات خط کنید، مجلس رو کاملش کنید. خدایا به رحمت رحمتا للعالمین ما را مشمول رحمت خودت قرار بده. گفتن که اگر میخواهید مؤمن کیس باشید، دو کار بکنید. اون مسیر که عوام میگه سوراخ، اون مسیر دعا را پیدا کنید. مسیر دعا چیه؟ با ذکر یا ارحم الراحمین شروع کنید و به نبیه که نبی رحمه که در دعای توسله، این دوتا یادتان هم. چرا؟ میگه عارف آمد همه خرقانی میزهاره، آمد گفت که براش گویا مکاشفه شد، گویا خدای متعال گویا گفته باشه بارش که خرقانی زیاد اینقدر غرور نداشته باش، من اگه اسرارتو فاش کنم یک کسی به سلام نمی کنه. خرخانی هم که آدم زرنگه و عارف و سالکه، گفت خدایا به من خسته نگیر، اگه ارحم و راحمین بودنت و به بندگانت فاش کنم دیگه کسی به سجده نمی کنه. ارحم و راحمین نیاز به سجده نداره. خدایا یا ارحم الراحمین، هر موقع دعا کردید آمده است هفت بار یا ارحم الراحمین بگید، و به رحمت کلتی و سعد و به نبیه که نبی الرحمن. این پنجره باز میشد، کلید در اون دستگیری پنجره رو پیدا کنه. یا ارحم الراحمین، 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 برحمتك التي وسعت كل شيء وبنبيك النبي الرحمة أهل بيته صلواتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل أواقر أمورنا خيرا. اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا وأرنا طلعة الرشيدة وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انظر إلينا نظرة رحيمة. اللهم انظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة في الدنيا والآخرة. برا سلامتي آقا زمان، سلامتي وتوفيق همه پیروان اهل بيت، علماء اعلام، این جمع، مراجع تقریر، مقام معظم رهبری، بر محمد و آل بيت محمد سلامت.